السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکت ها و تمتعه فی ها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. محمد و عجل فرجه. در خدمت آیات 142 تا 151 سوره بقره بودیم، ذیل این آیات رسیدیم که قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره و ان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين. آیه قبل که قرائت شد خدمت شما، اولین آیه که خونده شد، قسمت اعظم بحثش گذشت و یه تتمه از بحثش باقی مونده که انشالله امروز خدمتتون عرض میکنیم و به آیه بعد وارد میشیم. آیه قبل همون جوری که عرض کردم، بحث قبله یه تطابقی با بحث ولایت و تناظری میتونه داشته باشه و این بحث قبله رو لذا خدای تعالی در قرآن بسیار بهش پرداخته، یعنی متعدد کم پیش میاد یه فرعی از فروع رو انقدر نسبت به جهات متعدد او پرداخته شده باشد. هم از جانب قرآن این مسئله خیلی پرداخته شد و هم از جانب یهود و نصارا خیلی به این دامن زده شد و این شبهات هم دامنگیر مسلمانان شبهات مسئله خیلی شد، همچنان که بحث ولایت از اون مسائلی است که همین گونه است که هم دشمنان درونی و هم دشمنان بیرونی در اختلاف افکنی نسبت به او و اون تشتتی که نسبت به اون ایجاد کنند و هم شبهات خیلی متفق بودند که سلام علیکم که یه همچین اختلافات و شبهاتی پیش بیاد. لذا همونجوری که دیروز عرض کردم، قابل تفکره، نه فقط تناظر ظاهری داره بلکه یک تعلیم و ادبی است که روح اون معنا انسان رو به اون سمت سوق میده. مختص به مسلمان ها نبوده این مسئله، بلکه در ادیان سابق هم همچین مسئله ای بوده. امروز مثلا شما ببینید که گاهی به خاطر اینکه یک وحدتی رو و یک شعاری رو ایجاد بکنن چقدر زحمت میکشن، گاهی یک رنگ رو به عنوان یک شعار انتخاب میکنن و انقلابی رو بر اساس اون رنگ و شکل دهی اون رنگ شکل میدن، که حالا انقلابات رنگی مخملی اینها که به رنگهای مختلف میخوان با یک نگاه نرم یه همچین مسئلهی رو ایجاد بکنن. یا دقت بکنید، سلام علیکم، دقت بکنید در جایی که پرچمی رو نمود یک ملت و هویت یک ملت معرفی میکنند یا سرودی رو به عنوان هویت یک ملت که همه در او متفق باشند معرفی میکنند، اینها نمادهای محسوسی است که گاهی از اون حد محسوس هم فراتر نمیره، اما به عنوان ایجاد یک هویت یک پارچه از اینها استفاده میکنند و به عنوان یک شعار از او استفاده میکنند. قرآن کریم در ادیان خودش، یعنی خدای تعالی در ادیان خودش از نماد قبله که یک حقیقت جسمی و محسوس و روحی است، یه استفاده کاملی رو قبل از این چیکار کرده بوده؟ انجام داده و تا امروز که هر کسی در هر کجای عالم قرار میگیره تحت اون عنوان ادیانی که ادیان جهانی هستن همه به یک سو نماز بخونن، حالا اون سو بیت المقدس باشه در زمانی، کعبه باشد در زمانی، این هماهنگی یک سویی، یک دلی و یک حالت یک پارچگی به دنبال خودش میاره که این یک پارچگی خیلی عظیمه و از دست دادن او و او رو در حقیقت با نماد دین دیگه قاطی کردند و او رو یکی کردند، خدا می توانست این کار رو بکند، می توانست همه ادیان رو اصلا دین واحد قرار بدهد، می توانست همه انبیا همه فقط دعوت به یک دین بدون حتی نسخی بکنند، اما خدای تعالی این کار رو نکرده و این رو هم سبب ابتلا می داند، خود این رو سبب ابتلا و هدایتگری می داند که ایمان ها با این مضاعف می شود با این ابتلاعاتی که پیش آورده و ادیان مختلفی شکل گرفته. هرچند اون چه که خدای تعالی به عنوان انبیا آورده یه حقیقت واحد است، اما در قالب های مختلفی که این قالب های مختلف به خصوص با رنگ عصبیت های مختلفی که پیدا می کند، یهود و نصارا پیدا میشه یا ادیان دیگری پیدا میشه که اینها ممتاز میکنن خودشون رو از همه جهات، حتی ملیتی و قبیله ای از دیگر طبقات، مثل یهود که خودش رو از بقیه حتی از جهت نژاد چی میتونه برتر میدونه. اما در این حال این اختلافات ادیان که با انبیای مختلف محقق شده، این خودش یه ابتلا و آزمونی است برای هدایت انسان ها که روایت هم به این ناظر است. حالا اگر بخشد بعد روایتش هم عرض میکنیم که خود این اختلاف سبب هدایتگری و عمق هدایتگری است، هرچند سبب ریزش عده‌ای هم میشه اما سبب رویش عده‌ای هم میشه. خب این پس بحث قبله رو به عنوان یک بحثی که امروز حالا دارن به یه جهات ظاهری به یه جهت سادش نگاه میکنن، نمادهای مختلفی رو بر این اساس چیکار میکنن شکل میدن به صورت محسوس خیلی سطحی، اما این نمادی که یک نقطه مأوا و مرجع و نقطه نظر همه اون امت باشه در هر کجا که هستن، این خدای تعالی از این نماد استفاده کرده و چون لله المشرق و المغرب هم هست، هر کجا این نماد رو بخواد قرار بده میتواند قرار بدهد و مردم رو به اون سو دعوت بکند و از این نماد استفاده کرده و این نماد واقعیت هم تحتش قرار گرفته. غیر از اون نمادهایی است که پرچم یک ملت به راحتی قابل چی هستش؟ قابل تعویضه. اگر این ملت حمله کرد به ملت دیگری رو و اونجا رو تحت اشغال خودش درآورد، پرچم اونجا میشه پرچم اونها میشه، مدتی مقاومت میکنن سپس چی میشه؟ میپذیرن. درسته؟ یعنی اون پرچم بر اینجا غلبه هم میکنه چون یه اعتباره. سرود ملیشون هم همین جوریه. سرود ملی ما در زمان شاه یه سرودی داشتیم، درسته؟ بعد که انقلاب کردیم همین ملت به راحتی به لحاظ هویت جدیدی که پیدا کردن اون سرود ملی رو ترد کردن، حتی پرچم ما تغییر درش کاملا ایجاد شد، هرچند ممکن رنگ‌های اصلیش حفظ شد اما تغییر کاملا محسوس بود. شما نمیدونم پرچم زمان شاه رو دیده بودید یا نه، بالاخره شیر و خورشیدی داشت. هنوز منافقین از این پرچم استفاده میکنن، یا سلطنت طلبای خارج از کشور از این پرچم استفاده. شیر و خورشید داشت دیگه، این لا اله الا الله و الله اکبر، این هم تو دورش چیه؟ نبود دیگه، اون علامت لا اله الا الله اینا هم نبودش و یه شیر و خورشیدی بود با اون در حقیقت مظهر خودش. هرچند اصل اون نماد کلیش حفظ شد اما تغییرش هم که یه روح پیدا کردش که توحید درش اشباع شدش و نمادی از توحیدم شد، چیه؟ در او تغییر رو مردم به سادگی پذیرفتن. میخوام بگم این مسئله غیر متعارف غیر عرفی در نظر مردم نیست استقبال، اما استقبال قبله علاوه بر این مسئله سطحی ظاهری که در نمادهای سطحی ظاهری هست، یه مسئله عمق معنوی هم هست که علاوه بر این که اون عمق روحی دارد، همه ملت ها در همه جا رو هم سیاه و سفید و در حقیقت شرق و غرب و اگر فرض کنید حتی در کرات دیگه هم کسی بتونه ساکن بشه، همه اینها رو چی میشه؟ همه رو شامل میشه. یعنی تمام اینها با این نماد یک اتحاد و همبستگی با هم پیدا میکنن. این خلاصه اتحاد و همبستگی پیدا کردن اجتماعی حرکت کمی نیست، نه فقط تنها اثر قبله این باشه، اما این هم از آثار قبله است. قبله واحد داشتن، این هم از اثر قبله واحد مختص داشتن، نه قبله‌ای که مشترک باشد با ادیان دیگه. دقت میکنید که یک هویتی رو میرسونه. لذا دین یهود یک قبله دارد، دین نصارا یک قبله دارد و دین اسلام قبله خاص خودش رو دارد که قبله اختصاصی خودش میشه. لذا یهود به سمت بیت المقدس نماز میخونند، نصارا به سمت شرق نماز میخونن که هر جا باشن به سمت شرق نماز میخونن، و البته اسلام لله المشرق و المغرب، هرچند برای اوست در حقیقت مشرق و مغرب. یا در آیه میفرماد لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب، قبله و نیکی آن نیست که روتون رو به سمت مشرق و مغرب بگردانید، که شاید کنایه از همین دو قبله چی باشه؟ قبله یهود و نصارا باشد. لیس البر ان تولوا وجوهکم، که وجهتون رو به سمت شرق و غرب قرار بدید، ولکن البر من آمن بالله، کسی که حقیقت ایمان بالله، که ایمان بالله میشه همون تبعیت از اون حکمی که رسول خدا و خدای تعالی برای ما اعلام کرده که میشه قبله قبله به سمت کعبه. میتواند اون آیه از جمله مصادیقش همین جهت قبله باشد، هرچند آیه عامه در اونجا، آیه در اونجا عامه. خب این پس بحث قبله یه حقیقت اجتماعی، حرکت اجتماعی هم در پی داره، یه مسائل در حقیقت روحی و روانی هم در کار داره. قبله اختصاصی هم در ادیان سابق بی نظیر نبوده. لذا خدای تعالی در این آیات، ادامه آیات می فرماید که بحث راجب این تغییر قبله رو دیگه متوقف کنید، و حالا از حالا به بعد فاستبقوا الخیرات، دنبال چی باشید؟ استواق خیرات باشید، که حالا انشاءالله می رسیم. و ان الذین اوتوا الکتاب، که دنبال آیه سابقه، لیعلمون انه الحق من ربهم، اینها می دانند که این تغییر قبله یا اونچه که پیغمبر فرموده و پیغمبر صادق است، یا این تغییر قبله، لیعلمون انه، این تغییر قبله الحق من ربهم، این حق است از جانب پروردگار، و اینها تو پیشبینی هایشون تو کتاب هاشون وارد شده بوده که این تغییر محقق خواهد شد. اما با این که میدانستن چی هستش، با این حال اینها قبول نکردن. و ان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل اما تعلمون. اگر وسطش جایی جا ننداخته باشیم آیه رو، که بله آیه میفرماید که ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل اما يعملون، خدای تعالی از آنچه که عمل میکنند غافل نیست. خب این آیه شریفه میفرماید که در بیانش و ذالک لاشتمال کتابهم علی صدق نبوة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او بله محمد و آل محمد، یا صدق نبوة رسول گرامی اسلام، که به معنای این صدق که همه اونچه کم که آورده صادق است، یا نه اصلا کون قبلت هذا النبی الصادق هو شطر المسجد الحرام، این نبی صادق قبلش چی هستش؟ ذکر شده که بعید نیست در بعضی از بیانها استفاده میشه که خود اصل قبله هم در کتابهای اینها مذکور بوده که تغییر میکند و قبله اونها میشه کعبه. تغییر قبله هم جزو چی بوده؟ جزو اون چیزی بوده که در برای اونها به عنوان یک آیه ذکر شده بوده، یه آیه برای حقانیت رسول گرامی اسلام. اما اینها چی هستش؟ همین آیه رو هم با اینکه بهشون رسید که این یک آیه‌ای بود که پیشبینی‌های قبلیشون بود و در کتاب‌هاشون وارد شده بود، همین آیه رو هم باهاش عناد کردن، یعنی یک حجت دیگری علیه اونها شد همین تغییر قبله. چون می‌دانستند که قبله این پیغمبر خاتم تغییر می‌کند، با اینکه می‌دانستند تغییر قبله رو هم دیدند، اما ایمان نیاوردند. دقت میکنید؟ یعنی خود این رو خدا یه حجت دیگه براشون قرار داد. و این ما بله و این ما کانو، هر کدام از این دوتا باشه، این ما کان هر کدام باشه، چه اون که نبوت رسول بر صدقش اینها دلیل داشتن، یا اینکه نه قبله دلیل بر این داشتن که قبله او تغییر میکند، این ما کان فقوله اوت الکتاب یدل على اشتمال کتابهم علا حقیقت حاضر تشریع، اما مطابقتن بر این تشریع، یعنی این حکم خاص، بر این حکم خاص دلالت دارد، اما مطابقتن یعنی همین حکم خاص ذکر شده، او تزمنن به صورت تزمنی که دلالت بر صدق نبی بوده، که از جمله صدق نبی چیه؟ این حکم خاصه. پس اما مطابقتن او تزمنن این تشریع در کتابهای اهل کتاب ذکر شده. و من الله به غافل اما یعملون من کتمان الحق و احتکار ما اندهم من العلم، که اینها علم رو نزد خودشون احتکار کردن، و این احتکار علم از بدترین در حقیقت اتمام حجت هاست. در مورد ما هم ممکنه مرتبه ایش از اینها صدق بکند که گاهی حقی رو میفهمیم، میدانیم، خبر داریم، اما در مفصائل مختلفی، حالا از مباحثه گرفته تا خلاصه تا کجا، تا در برابر مردم یا در برابر عالمان دیگه کوتاهی میکنیم از ابرازش و بیانش و گفتارش، چون احساس میکنیم ممکنه یک کسی خوشش نیاد یا ممکنه به ضرر ما تمام بشه. هر کدوم این میشه کتمان حق، این میشه احتکار علم که در نزدمون نگه میداریم و نمیذاریم آشکار بشه. قول تعالی، سوال داشتی که از دوستان؟ قول تعالی: ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیة ما تبعوا قبلتک و ما انت بتابع قبلتهم و ما بعضهم بتابع قبلت بعض، که همینجور ادامه دارد که اگر اهل کتاب رو هر آیه‌ای براشون بیاریم به کل آیتن، اتیت الذین اوتوا الکتاب به کل آیتن دلالت بر چی میکنه؟ همین قبله که خودش آیتی بود که پیش اینها چی بود؟ پیش بینی شده بود و وقتی که پیغمبر اعلام کرد اینا از قبل منتظرش بودن، لذا اونها هم دنبال زمین سازی مقابله با این آیه بودن از قبل، لذا قرآن هم از قبل شروع کرد به زمین سازی برای بیان این مسئله، چون اونها در مقابل قصد مقابله داشتن. ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیه، هر آیه‌ای که برای اینها آورده بشه، این به کل آیه عموم داره، منتها عموم یعنی عموم نسبی نسبت به اینها دیگه، به کل آیه این هر آیه‌ای که بیاد براشون، هرچند در اینجا آیه در حقیقت میتواند همون آیه قبله باشد، به کل آیتن ما تبعو قبلتک، که اینها تبعیت نمی کنن قبله تو را، و ما انت به تابع قبله، تو هم تبعیت نمی کنی از قبله اونها. این ما انت به تابع قبلتهم نشون میده که پیغمبر اکرم بعد از تغییر قبله قطعا و قطعا دیگه قبله از کعبه به بیت المقدس رجوع نخواهد کرد، و ما انت به تابع قبلتهم، تو دیگه به سمت قبله اونها تبعیت نخواهی کرد، و الا اگر امکانش بود همونجور که یک بار محقق شده، امکان تغییر قبله دوباره هم امکان پذیر بود، اما با این آیه که در مقام محاجه با اونهاست میگه نه اونها قبول میکنن قبله تو را، نه تو به قبله اونها دیگه خواهی برگشت، و ما انت به تابع قبلتهم، تو هم در حقیقت تبعیت از قبله اونها نخواهی کرد، که میتواند این آیه برای یهود خیلی سنگین تر کنه کار رو، که فکر دیگه از این که باز ممکنه فشار بیارن و با فشار باعث بشه که پیغمبر کوتاه بیاد تو این مسئله و قبله رو تغییر بده به سمت بیت المقدس، از این ناامید بشن که و ما انت به تابع قبلتهم، که دیگه پیغمبر وقتی اینجوری فرمود اینها از این که برگرد قبله ناامید شدن. اینم خودش یه جنگ روانی دیگه، که دشمن رو آنچنان در حقیقت حرف محکم بزنی که او از اینکه محاسباتش منجر بشه به نتیجه‌ای که میخواد ناامید بشه. و ما انت به تابع قبلتهم و ما بعضهم به تابع قبلت بعض، خود اونها هم یهود از نصارا در قبله پیروی نخواهد کرد و نصارا از یهود تبعیت نخواهند کرد، چون قبله هر کدوم چی هستش؟ مختلفه. و ما انت به تابع قبلتهم و ما بعضهم به تابع قبلت بعضن. بعد میفرماید تقریع لهم بالعناد واللجاج، اینجا داره سرزنش میکنه یهود رو و اهل کتاب رو، بالعناد واللجاج، که اینها اهل عناد و لجاجن، هر آیه‌ای که بیاری به کل آیتن، هر آیه‌ای هم برای اینا بیاری که بفهمنم آیه، میداننم آیه است، اما چی هستش؟ با اینکه یقین میکنن این از طرف خداست و خودشون هم تو پیش بینیاشون بوده، ولیکن رجوع نخواهند کرد از حرف خودشون و لجاج میکنن در حرفشون. و ان اباءهم عن القبول ليس لخفاء الحق عليهم، البته این که میفرماد اوتول کتاب، این همه اهل کتاب رو به عنوان اهل کتاب شامل نمیشه دیگه، و الا خیلی از یهود و نصارا ایمان آوردن به پیغمبر. این اوتول کتاب عمدتاً از قبلم اگر یادتون باشه عرض شد، علمای اینها رو عمدتاً شامل میشه، که اوتول کتاب نسبت به اونها صدق میکند که اینها خودشون رو صاحبان کتاب، لذا مردم هم اوتول کتاب رو اینها میدونستن، یعنی رجوع به اینها داشتن در فهمشون، لذا اینها مشهوره به این بودن، نه عموم مردم یهود و نصارا. و لیس لخفاء الحق علیهم و ادب تبینه لهم فانهم عالمون بانه حق علما لا یخالطه شک، یعنی علمی هم بود که براشون شک و امترا بردار نبود، بلکه یقین داشتن به اینکه این گونه است و این آیه الهی است. بل الباعث لهم على بس الاعتراض و اثارة الفتنه انادهم في الدین و جهودهم للحق. این جهد و اناد اینها بود که باعث می شد که اینها اعتراضشون رو و فتنهشون رو در حقیقت حفظ بکنن. فلا ینفعهم حجه، کسی که اینجوری باشه هیچ حجتی برای او نافع نیست. هر قد حجت داهزتر و کوبنده تر باشه لجاج اینها شدیدتر میشه، هر قد حجت روشنتر باشه لجاج اینها شدیدتر میشه، بلکه دور شدنشون هم سنگینتر میشه. فلا ینفعهم حجه ولا یقطع انکارهم آیه، اینها در حقیقت قطع نمی کند که انکار اینها رو، این فلا ینفعهم حجتون ولا یقطع انکارهم آیتون، انکار اینها رو هیچ آیه قطع نمی کند. ولا یقطع انکارهم آیت، فلو اتیتهم بکل آیتین، اگر هر آیه بیاری ما تبع قبلتک لعنادهم و جهودهم و ما انت بتابع قبلتهم لانک علی بینه من ربک و یمکن ان یکون قوله و ما انت، نهی در صورت خبره، نهیان فی صورت خبر، و ما بعضهم به تابع این قبلت بعض، هم الیهود یستقبلون سخرت بیت المقدس اینما کانو، هر جا باشن به سمت بیت المقدس و اون سخره نماز میکنن، و نصارا یستقبلون المشرق اینما کانو، هر جا باشن رو به سمت مشرق. نصارا این کارو کردن، ظاهر این است که نصارا این کارو کردن از ابتدا، و بلکه قبله عیسی علیه السلام مانند اکثر احکامی که از دین یهود قبول کرده بود همون قبلش هم بیت المقدس بوده، در بعضی از روایات اینجور استفاده میشه، ولیکن اینها در اثر لجاجی که با یهود داشتن و یهود لجاجی که با اینا داشتن قبلشون رو خلاف قبله اونها قرار دادن که خودشون رو به سمت مشرق در حقیقت نمازشون انجام میشه. و النصارى یستقبلون المشرق اینما کانوا، فلا هذا البعض یقبل قبلت ذاک البعض ولا ذاک یقبل قبلت هذا اتباعا للهوا. بله نه، میگه این یمکن ان یکون قولو و ما انت، نهیان فی صورت خبر، ممکنه که نه نهی در صورت خبر نباشه، فقط خبر باشه. یمکن ان یکون نهیان یعنی داره نهی میکنه، و ما انت یعنی نباید. خب بله، اون که در حقیقت نتیجه رو میده، اما میگه ممکنه است که بگیم که به صورت نهی باشد، نباید بکنی، یا بگه که نه، منتها این نبایدم در حقیقت تعبیر، حالا ما میگیم که به در میگیم دیوار بشنود، تعبیر حالا آدم دلش نمیخواد اینجا به کار ببرد که پیغمبر اکرم است، اما از این باب است که خطاب پیغمبره و ما انت، تو این کار رو نخواهی کرد، یعنی مردم هم مسلمان ها این کار رو نخواهند کرد، چه نهی باشد که نباید بکنن، چه نمیکنن اخبار باشه. قولو تعالی ولئن اتبعت، بازم خطاب به پیغمبر میفهمم، ولئن اتبعت اهواهم من بعد ما جاءك من العلم انک اذا لمن الظالمین. این تعبیری که بین آیات مختلفی پیغمبر مخاطب قرار میگیره یا بعضی از انبیا مخاطب قرار میگیرن که اگر این کارو بکنی فلان نتیجه محقق میشود، درسته، این از جهت قاعده هیچ اشکالی ندارد، منتها فعلیت مقدم همیشه مشکل ساز است، یعنی فعلیت، چون مقدم و تالی رو بر هم مترتب میکنن که اگر این مقدم باشد، درسته، این تالی هست و این تالی در حقیقت اینجا اذن انک اذن لمن الظالمین دیگه، لئن اتبعت اهواهم من بعد ما جاءك من العلم انک اذن لمن الظالمین، درسته، اما اصل این ملازمه رو نسبت به پیغمبر و نسبت به انسانهای کامل دادن، این در حقیقت نقصی نیست، چون ملازمه اصلش صادقه و این اصل صادق رو نسبت دادن اشکالی نداره، فعلیت مقدم اشکال داره که او جایی بگه تو این کارو کردی، جایی بفرماید تو این کارو کردی، این اشکال داره که اگر این کارو کردی نتیجه هم چی میشه؟ فعلی میشه و ظلم در حقیقت فعلی میشه. اما میگه ولا ان اتبعت اهواهم من بعد ما جاءك من العلم، اگر این کارو بکنی انک اذا لمن الظالمین، مقدم محقق نمیشود، پس تالی هم مقدم محقق نمیشود. اگر کسی بگه خب پس معلوم میشه که امکان مسئله باید باشه تا این خطاب بشه، امکان مسئله امکان عرفیه، هیچ مشکلی ندارد، من عقلی در اینجا نیست که پیغمبر اکرم من عقلی ندارد، اگر من ایست که اینها معصومند و این معصوم در حقیقت خطا نمی کند،
من عقلی نیست که امکان معصیت عقلا منتفی باشد، بلکه امکان معصیت چی هستش؟ عادتا و عرفا منتفی است. دقت میکنید؟ و این درست هم هست، لذا برای این هم امکان معصیت هست، امکان معصیت هست، اما در حقیقت این امکان معصیت منتفی شده و نفی شده، نه اینکه امکان عقلی معصیت. اگر امکان عقلی نخواد باشه، یعنی اینکه اینا از دایره انسانیت خارج شدن دیگه، اون وقت الگو بودن، اسوه بودن، تمام اون مسائل از این حیطه چی میشه؟ خارج میشه. اینا رو نترسیم، اینها قواعد محکمی است که هیچ خللی در مقام معصوم ایجاد نمی کند، بلکه چی میشه؟ اون رابطه ای رو که آیات دیگری در مورد اسوه بودن اینها بیان میکنه، تازه اونها رو هم چیکار میکنه؟ تازه اونها رو هم سازگارتر میکنه، چون انسانن اونها هم، درسته؟ اما انسانی هستن معصوم، لذا این محال عقلی نیست که معصیت برای اونها عقلا منتفی باشد، اما معصیتی محقق نمیشود وقوعا. دقت میکنی؟ ایا بله، ایا که انی وسم ایا جاره. خب عرض کردم همه این احتمالات صادقه. چه این احتمال رو بگیم که اگر در اینجا این حرفم که دومی که داریم میزنیم که میگیم ملازم پیغمبره، یعنی مجاز نیست، با اینکه ایا که انی وسم ایا جاره است، یعنی اینجا با اینکه خطاب پیغمبره در این ملازمه، حقیقتا مقصود کیا هستن؟ مقصود مردمن. اما این باید نسبت به پیغمبر امکانش تحقق داشته باشه تا مجاز نباشه؟ میگه امکانش محقق است، مجاز نیست، هرچند مقصود در اینجا امتند. دقت میکنید؟ داره به پیغمبر میفرماید تا امت به طریق اولا وضع خودشون رو بدونن، که به پیغمبر با این عتاب و خطاب شدید داره میفرماید که لئن اتبعت اهواهم من بعد ما جاز انک اذا لمن الظالمین. خب بقیه امت دیگه حواس خودشون جمع‌تر میشه. بله، عقلا که میگیم یعنی ما این یه دلیل عقلی میاد که در حقیقت چکار میکنه؟ اون ذات مسئله رو تخصیص میزنه. این عیبی نداره که بگیم این دلیل میاد تخصیص میزنه میگه خارج است از این، اما ذاتن پیغمبر امکان معصیت، ذاتن امکان معصیت مثل انسانهای دیگه، ذاتن امکان معصیت هست، هرچند اسمت میاد میگه معصیتی محقق نخواهد شد، درسته؟ این وصف اسمت ذات دیگه نیست. دقت میکنی؟ هرچند ما قائلیم این حقیقت اسمت تو ذات و وجود حضرات معصومین راه دارد و اون روح قدسی است، اما اگر روح انسانی رو در نظر بگیریم، روح انسانی به عنوان ذات، اون به عنوان تحت نوع انسان قرار میگیره و امکان مسئله محقق است. امکان ذاتی دارد، درسته؟ امکان ذاتی دارد، اما امکان وقوعی ندارد. این منافات ندارد که امکان ذاتی داشته باشه اما امکان وقوعی نداشته باشه، محال وقوعی باشد، درسته؟ محال وقوعی بودن محال عقلی نیست، محال ذاتی بودن محال عقلیه. خب امکان ذاتی، بله، امکان ذاتیش مالی است که انسانه، انسان هستن یا نیستن. اگر یک فعلی برای فردی از نوع امکان پذیر شد، برای همه افراد نوع امکان پذیر هست یا نیست؟ معصیت برای من امکان پذیر هست یا نیست؟ من فردی از نوع انسان هستم، پس برای همه افراد نوع معصیت امکان پذیر ذاته، محال نیست، درسته؟ اگر حکمی برای فردی از افراد نوعی ثابت شد، برای همه افراد نوع امکان پذیر است، درسته؟ پس در حقیقت همین جوریه، همون جوری که اسمت که برای پیغمبران هست، برای همه افراد نوع امکان پذیر است، برای همه افراد نو امکان پذیر است، اما کی متحقق میشه بهش؟ درسته؟ او یه بحث دومیه که کی به این متلبز میشه و متحلی میشه. چنانچه معصیت هم همین جوریست، برای همه افراد نو امکان پذیره، اما کی متلبز میشه به این؟ دقت میکنی؟ او در حقیقت کسیست که تبعیت از شیطان بکند. خب البته ما دلمون نمیخواد نسبت به انبیا و حضرات معصومین همین مقدارم حرف بزنیم، اما خب تو بحث تحلیل که آدم داره میکنه، مجبوره چیکار بکنه؟ همین مقدارم آدم احساس کدورت میکنه که بخواد بگه امکان ذاتی هم برای اینم، همین مقدارم آدم احساس کدورت میکنه در دلش که بخواد اینقدر حرف بزنه، اما تو تحلیل مسئله واقعیه ما، اما همین قدم آدم غیرتی میشه که بخواد همین مقدارم چیکار بکنه، حتی در مرتبه امکان ذاتی بخواد این بحثو. البته این غیرت هم ممدوحه، این غیرت و این در حقیقت تعصب اینجوری هم ممدوحه، اما این مانع نمیشه که بیان واقع رو هم انسان بکنه که واقع اینجوری است، اما این کم هم نمیکنه از اون عظمت اون بزرگوار را. بله جان، او بس امکان ذاتی شما بفرمایید که امکان وقوعیش محقق نمیشه ابدا، او درسته، اما امکان ذاتی انقلاب ذات لازم میاد. ما درسته در بحث فلسفی از حکمت متعالیه قائلیم به این که انسان نوع نیست که تحتش افراد باشه، بلکه انسان جنسه که تحتش انواعه، درسته؟ اونجا بحث یه دقت دیگری پیدا میکنه که اونجا انسان جنس تحتش انواعه، لذا افراد انسان در اینجا که ما میشناسیم الان که تحت ماهیت انسان نوع قرار میگیرن، در اونجا چی میشن؟ در اونجا انسان بودن جنس میشه تحتش انواعن، لذا تمایز، دقت بکنید این بحث دقیقی میشه، متأ الان نمیخوایم بحثشو بکنیم چون وقتم نداریم، تمایز پیغمبر اکرم با مثلا ابو جهل، ابو لهب که اصلا نباید آدم جای قیاس بیاره، اما تمایز اینها به عوارض نیست در این نگاه، تمایز به چی هستش؟ به ذاتیات میشه در اون نگاهی که انسان جنس تحتش انواع، تمایز انسان کامل و انسانهای شقی تمایزشون به عوارض نیست، به عوارض وجودی، بلکه به ذاتیات، ذاتشون با هم، چون ما قائلیم که حقیقت وجود حرکت جوهری دارد و این حرکت جوهری در حقیقت لبس بعد لبس، پوشش بعد پوشش و صورت بعد صورت، حالا او بحث فلسفی میشه الان نمیخوایم ورود بهش پیدا کنیم، اما او بحث یه بحث دقیقی، او یه حرکت دقیقی، حرف شما رو با اون بحث دقیق میتونیم به نحوی توجیه بکنیم، نه اینکه اون ذاتی که ذاتیش بوده ذاتی منقلب بشه، او نه، اما به این عنوان که در اینها حرکت ذاتیه داره محقق میشه و حرکت ذاتیه البته انواع تحت اجناس رو طی میکند، او یه بحث دیگری سالا. خب میفرماید که در دنبال کلام میفرماید که ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين، تهدید للنبی والمعنى متوجه الى امته و اشاره الى انهم في هذا التمرد، انما اینها چی؟ اینها تبعیت کردند از اهواءشون و لذا ظالم هستند، انهم بذالک ظالمون، که حالا در حقیقت اینم حکمشه که تحقق پیدا نمی کند نسبت به نبی ختمی، چون مقدمش تحقق پیدا نمی کند، ولی اگر تو امت کسی تحقق پیدا کرد ظلم نسبت به او دادن صادقه یا نه؟ اگر کسی تبعیت نکرد ظالم است. قول تعالی الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، اینم یه حکمی است که چند بار در قرآن کریم به خصوص در این آیه صریحا ذکر میکند که اینها میشناختن پیغمبر را. الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه، ما در کتاب اون جنود عقل و جهل، در اون بحث عقل و جهل جنود رو که میشموره، گاهی معرفت رو در مقابلش چی میاره؟ معرفت رو در مقابلش جهل میاره، انکار میاره، علم رو در مقابلش جهل میاره، اما معرفت رو در مقابلش چی میاره؟ معرفت رو در مقابلش جهل با هجیمی، جهل و انکار میاره. جهل یعنی انکار کردن، علم داشتن و انکار کردن، درسته؟ که معرفت در مقابل اونه، لذا یکی از تقسیماتی که در رابطه با معرفت و علم میکنن میگن معرفت خاص، علم عامه. اینجا فرمود یعرفونه کما یعرفون ابناهم، یعنی خصوصیات خاص پیغمبر رو میشناختن، چون یعرفونه معرفت به خصوصیات واقع میشه، علم در حقیقت به چی؟ علم به کلیات، علم عامه به کلیات واقع میشه، معرفت به جزئیات، نه اینکه علم به جزئیات نشه واقع بشه. هر جا در حقیقت معرفت در مقابل علم میاد یا اختصاصا بحث معرفت میاد، ناظر به این مسئله هست که جزئیات هم در کار هست، دقت میکنید؟ لذا در مقابلش هم جهد میاد. این بحث مهمی است که حالا ایشالا سر جای خودش باید بحث بشه. الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه، میشناسن پیغمبر را به خصوصیاته، کما یعرفونه ابناءهم، همچنان که فرزندان خودشون رو با خصوصیات میشناسن و اشتباه نمیکنن با دیگری، پیغمبر اکرم رو هم با خصوصیات میشناسن، نه اینکه بگن یک نبی می آمده به همین مقدار که علم داشته باشن که نبی خواهد آمد، یا در حقیقت بعضی خصوصیات کلی او رو بدونن، حتی میدانستن مثلا خالی که بر دوش اوست به چه گونه است، در حقیقت صورت او چرنگی است، نمیدونم قبیله او کجاست، تولدش در کجا، تمام این جزئیات را چی بوده؟ همه اینها براشون معین و مشخص بوده. افعال او، آثار او چگونه خواهد بود؟ یکی یکی در حقیقت رفتار او رو تو کتابهای قبلی اینها پیش، اینام اتمام حجتی بوده که خدا برای اینها کرده بوده تا هدایتگری داشته باشه برای اینها، اما عده ای از اینها به جای هدایتگری باعث لجاجشون شده بود. بله. خب ببینید، این تنها به خصوصیات فقط چهره نیست. اگر یک کسی بیاد خصوصیات یک کسی رو برای شما بگه، پدر و مادرش و نمیدونم جایی که به دنیا میاد و محلش و رنگش و بعد نمیدونم کارهایی که میکنه رو، یکی یکی کارهایی که انجام میده رو، تمام اینها رو برای شما بگه، وقتی اون شخصو که ببینی تمام اینها رو دارد، یقین میکنه که این همون است. یعنی هیچ برای تقدر شک و گمان نه. فکر میکنید بچه‌تون رو چجوری میشناسید شما؟ ذاتش رو میشناسید؟ خب ما میبینیم با در حقیقت خصوصیات و با خصوصیاتی که یقین میکنیم این همان است. فقط چهره نیست که عرض کردم اینجور. بله، یعنی الان که چهره نگاری ها، الان که چهره نگاری ها از همین استفاده میکنن، میبینید که چهره نگاری میکنن مطابق با اون چه که طرف در حقیقت دیده، با یه سری علائمی که میگیره. اما حالا بحث ما فقط در این نیست، فقط خصوصیات چهره نبوده که میگفتن مثلا گندمین است، موش اینجوریست، ابروش اینجوریست، چشمش اونجوریست، دهانش، همه اینا رو هم دارن اینها که میپرسیدن، حتی تطبیق میکردن. غیر از اینها افعالش هم در حقیقت، مولدش هم، پدر و مادرش هم، تمام این خصوصیات رو چی بوده؟ تمام این خصوصیات رو، حتی کارهایی که میکنه از کودکی، که در فلان سفر فلان کار رو میکند و در فلان سفر فلان کار رو میکند، تمام اینها تو پیشبینیاشون بوده و یکی یکی نامحقق میشد. خب هر کی باشه یقین میکند که این همان است، منظور رسیدن به این که این همان استه، مثل که بچهش میدونه این بچه خودشه، تمام این خصوصیات جزئیات رو میشناختن. اینا وارد شده تو کتابهای یهودیا. اگر تو قسمت بهار جلد 15 و 16 اگر اشتباه نکنم وارد بشه، ببینید بسیاری از اینها رو تو روایات ذکر میکنن که در کتب یهود اینها اینجور بوده، ذکر شده، اومده، بعضی شد در روایات ما هم آوردن که اونا چگونه داشتن. از ضمیر فی قوله یعرفونه راجعون الی رسول، بعضی خواستن ضمیر یعرفونه رو بزنن به کتاب، دقت میکنید که یعرفون الکتاب را، اما ایشون میفرماید نه، چون اون ضعیف است و با یعرفون ابناءهم هم قرینه بر این است که نحوه سنخیت در حقیقت بین دو ذاته، یعرفونه راجعون الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دون الکتاب، و دلیل علیه تشبیه هذه المعرفه به معرفت الابناء، فان ذلک انما این یحسن فی الانسان و لا این انما یحسن فی الانسان، این حسن است در انسان، و لا یقال فی الکتاب ان فلانا یعرفه او یعلمه، این در حقیقت در کتاب گفته نمی شود که ان فلانا یعرفه یعرف الکتاب را او یعلم الکتاب را، که ضمیر رو بخوایم به کتاب برگردیم، کما یعرف ابنه، اینجوری گفته نمیشه. یعنی این خلاف اولیه چیز است که اونجور ولی سازگارتر است که بگیم او رو میشناسن همچنان که فرزندشون رو میشناسن، این به کار رفتنش راحت. الا ان سیاق الکلام هم دلالت بر این میکند و هو فی رسول الله و ما اوحی الیه من امر القبله است، که در این صورت اجنبیون ان موضوع الکتاب الذی اوتیه اهل الکتاب، که به اهل کتاب هم داده شده. فالمعنا ان اهل الکتاب یعرفون رسول الله بما عندهم من بشارات الکتاب کتب کما یعرفون ابناءهم، و ان فریقا منهم، که عده ای از اینها که به اینها اطلاع داشتن و این خصوصیات رو میدانستن، لا یکتمون الحق، حتی داره تو جلساتشون، قبلا هم تو روایاتش اگر یادتون باشه آوردیم که تو جلساتشون خصوصیاتی که واقع میشد قبلا اینا گفته بودن، به عنوانی که فکر نمیکردن واقع بشه، گفته بودن یه همچین خصوصیاتی داره، بعد مریداشون و مردم که میدیدن اون خصوصیات واقع شده میمدن میگفتن همون خصوصیات واقع شد، بعد اصرار میکردن به اینا که نرید بیرون بگید، حتی کسی رو که از اینها به بیرون درز داده بود بعضی از اخبار رو توبیخش میکردن که چرا تو آیه داشت قبلا که توبیخش، تو چرا لو دادی، این علیه خود ما استفاده میشه، به اینقدر دقیق این جزئیات براشون آشکار بوده. کما یعرفون ابناهم و ان فریقا منهم لا یکتمون الحق، کتمان حق خیلی سخت و سنگینه، باید انسان از کتمان حق خیلی بترسه. نگیم فقط اونها، نسبت به ما هم در رتبه خود ما، ان فریقا منهم لا یکتمون الحق وهم یعلمون، در حالی که میدانند. و علی هذا ففی الکتاب التفات من الحضور الی الغیبه فی قوله یعرفونه، چون تا به حال داشت با پیغمبر و لئن اتبعت، خطاب بود پیغمبر، درسته، خطابی بود، الان شد یه دفعه غیبت که یعرفونه، او را، پیغمبر را التفات محقق شد از حضور به غیبت. فقط میفرماید من الحضور الى الغیبه فی قوله یعرفونه فقد اخذ رسول الله قائبا و وجه الخطاب الى المؤمنین بعد ما کان صلی الله علیه و آله و سلم حاضرن، مخاطب آیه بود و داشت قرآن با او صحبت میکرد و مردم از طریق او میشنیدن، ول خطاب و معه، خطاب با او بود، و ذالک لتوضیح، چرا که ان امره صلی الله علیه و آله و سلم واضح ظاهر عند اهل الكتاب، میخواد اینو بیان بکنه. و مثل هذا النظم که مثل کلام من یکلم جماعتا، داره تمثیل میکنه اینجا، لکنه یخص واحدا منهم بالمخاطبه اظهارا لفضله، داره با قومی صحبت میکنه، بعد یه شخصی رو مخاطب قرار میده، خصوصیاتی در فضل او در اونجا خطاب میشه، بعد در حقیقت بعد از اون فیخاطبه و یسمع و غیره و غیرم میشنون این مخاطبه رو. و اذا بلغ الى ما یخص شخص المخاطب من الفضل والکرامه، حالا وقتی که میخواد اون مخاطب رو از فضل و کرامت داره بهرمند میکنه، دیگه خطاب به خودش نمیکنه، خطاب به بقیه میکنه تا بقیه چیکار بکنن، بشناسن او را. لذا نسبت به او حالت که انه او در جلسه نیست، داره بقیه رو مخاطب قرار میده. فاذا بلغ الى ما یخص شخص المخاطب من الفضل والکرامه عدل عن خطابه الى خطاب مخاطبه الجماعه ثم بعد الفراق عن بیان فضله عدل ثانیا الى ما کان فیه اولا من توجیه الخطاب الیه. و به هذا یظهر نکته الالتفات، که از حضور رفت به غیبت، دوباره از غیبت میاد به چی؟ به حضور، که میگه این مثال عرفی هم دارد، که همین مثال عرفی متعارف است، و این در بیان همون بحث متعارف است که میخواست پیغمبر رو به مردم بشناسون. قول او تعالی الحق من ربک، یعنی همین دوباره دنباله آیه هم که اگر ببینم دنبال آیه رو نداشتی، که دنباله که تتمه که باقی مونده باشه، میفرماید که بله ان فریقا منهم لا یکتمون، دیگه همش بود دیگه، همه آیه اومد، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، که اینم آیه بعدی است که میفرماید که الحق من ربک. این الحق من ربک تعبیر بسیار بلندی است، که الحق من ربک، الحق، هر جا حقی در کار باشد، هر جا حقی در کار باشد بدون استثناء من ربکه، از رب توست، اونم ربک. چرا من ربک؟ چون رب نبی ختمی، رب جامعه، درسته؟ لذا الحق من ربک، از رب توست. اینم شهید مطهری بیانی دارد که مرحوم علامه هم زیبا بیان میکنن این رو در جای دیگری. شهید مطهری میفرماید هر جا سخن حقی و حرف خیری و یا کار خیریست، حتما و حتما از انبیا نشأت گرفته، مبدأ او انبیا بودن، امکان ندارد خیری در کار باشد که مبدأ او انبیا نباشند. حالا منتها اون بحث این است که اگر ما این بحث رو توسعه بدیم که الحق من ربک، در اینجا بیان این است که هر جا حقیست از خدای تعالی است، حالا یا به واسطه انبیا صریحا آمده یا به واسطه الهامات فطریه که خدای تعالی در وجودات افراد قرار داده، به واسطه اون الهامات فطریه چی شده؟ محقق شده که الحق من ربک. لذا کسانی که کافر و مشرکن که در مقابل حضرت حق قرار داشته باشن، اگر بهره ای از حق دارن، در اون بهره ای از حق اخذ کردن از انبیا یا از الهام فطریشون، که منتسب به چی میشه؟ الحق من ربک، که خودشون چیزی ندارن. لذا هیچ خیری به کافر و به صلاح مشرک به عنوان کفر و شرکش هیچ خیری منتسب نمیتونه باشد، امکان ندارد، اصلا رابطه منقطعه. بله، یه کمی دقت میخواد، عرفی نیست از اینجا که الحق من ربک که اضافه شده، رب به کاف خطابی که پیغمبره، میشه در یه استفاده های دقیقی رو که رب به توه، وقتی رب به توه، چون رب به تو جامعه، پس حتما از طریق جامعیت تو بقیه رب های دیگران هم افاضه میکنن، دقت میکنید؟ یعنی تو سبب افاضه به وجودات دیگه رب در حقیقت ربهای مقید از طریق رب تو که رب جامعه هست، از طریق تو این جامعیت رو به دیگران، حتی به انبیاء دیگه، که جئنا بک علاها اولائه شهیدا. اما یه خورده دور از نگاه اولیه، دقت میخواد. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. پس اگر این داره برای چی این رو میگه؟ میگه جریان تغییر قبله یه تغییر حقیست، اگر امری از حق آمده ناظر به تغییر قبله است، که الحق من ربک این یک امر حقیست و از رب توست و هر امری که از رب تو بیاد حق است. لذا جای شک و شبهه و خلجان و اشکال و شبهه و تو ذهنها تزلزل نباید بماند. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، تأکید للبیان السابق. حالا بحث داره، این دیگه ازش عبور میکنیم، شبیه به این در قرآن چند جای دیگه هم اومده، زیباست ولی بماند. تأکید للبیان السابق و تشدید فی النهی علی الامتراء و هو الشک و الارتیاب، که امتراء همون شک و ارتیابه، که ممترین هم جمعه، و ظاهر الخطاب لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و معناه بازم للامه، که ولا تکن من الممترین، اونی که در حقیقت مظهر حق الیقینه هیچگاه شک و ریب بر او وجودن راه ندارد. درسته همون بحثی که قبلا هم داشتیم، اما خطاب به پیغمبر است تا بقیه حسابکار خودشون رو به طریق اولا داشته باشن، که فلا تکن ممترین، من الممترین خطاب به همه است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.